ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جانشین فرمانده ناجا شماری از نامزدهای انتخاباتی را به وطن فروشی متهم کرد. حسن روحانی میگوید همه تحریم ها برداشته می شوند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از مخالفت مجلس با تمدید مهلت 3 ماهه آژانس خبر داد. شبکه شنونده گرامی، الهه روان شاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این بخش از خبر و گزارش رادیو فردا رو بشنوید. قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا با اشاره به مصاحبه های شماری از نامزدهای انتخاباتی آنها را به وطن فروشی متهم کرد. قاسم رضایی گفت هر فتنه‌گری با هر عنوانی و با هر لباسی بخواهد از آرامش مردم را برهم بزند در نطفه خفه خواهد شد. در روزهای باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری تهدید به برخورد با شماری از نامزدهای انتخاباتی و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور افزایش یافته است. قاسم رضایی با استفاده از واژه فتنه که در انتخابات 88 از طرف رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد گفته است ناجا فتنه ها را در محفلهایش نابود خواهد کرد. در ماهای اخیر چندین کارزار تحریم انتخابات در داخل ایران آغاز شده و نظرسنجی های رسمی و غیر رسمی حاکی از عدم شرکت گسترده مردم در رای گیری 28 خرداد ماه است. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه امروز گفت تمامی تحریم ها برداشته می شوند. حسن روحانی با اشاره به مذاکرات برجام در وین مدعی شد که اکنون بحث بر سر مسائل جزئی و ریز است و تحریم های نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه و بانک مرکزی لغو خواهند شد. این سخنان در حالی بیان می شود که روز چهارشنبه دیپلمات های 3 کشور اروپایی حاضر در برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه، در بیانیه درباره مذاکره در وین اعلام کردند در روند مذاکرات پیشرفت های مخصوصی وجود داشته اما برای رسیدن به موفقیت تضمینی وجود ندارد. آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز به این اظهارات حسن روحانی واکنشی نشان ندادند. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز پنجشنبه با اشاره به پایان مهلت 3 ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت نباید فرصت مجددی در نظر گرفته شود. ابوالفضل عمویی افزود در صورت تامین 2 شرط اصلی ایران، یعنی لغو همه تحریم‌ها و همچنین راستی آزمایی دقیق، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد به تعهداتش در قالب برجام بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که در حال رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی برای تمدید توافقی است که فردا 31 اردیبهشت ماه منقضی خواهد شد. تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل اسفند سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر اساس آن میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یافت، اما راستی آزمایی‌های ضروری و بازرسی‌های نظارتی به مدت 3 ماه ادامه یافت. و اما همزمان با انتشار جزئیات تازه درباره پرونده قتل بابک خرم‌دین و اعضای خانواده‌اش، گزارش‌های درباره 2 حادثه دیگر در خراسان شمالی و رشت که منجر به قتل 2 کودک توسط مادرشان و قتل 1 پدر به دست فرزند نشده منتشر شده. سجاد نامور به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون فرمانده انتظامی خراسان شمالی روز پنجشنبه امروز ضمن اعلام خبر قتل 2 کودک 8 ساله و 2 ماهه در از فرایند گفته که مادر این 2 کودک پس از قتل آنها اقدام به بلعیدن مقدار زیادی شیره تریاک و البته به قصد خودکشی کرده بود. معاون فرمانده انتظامی خراسان شمالی هم گفته که جسد 2 کودک از فرایانی پس از گزارش وقوع گاز گرفتگی پیدا شده، اما ماموران انتظامی در حین بازدید از صحنه متوجه قرص برنج در محل وقوع حادثه شدند که نشانگر وقوع حادثه بوده. محمود حافظی هم فرمانده انتظامی شهرستان رشت امروز از بازداشت مرد جوانی خبر داده که به علت اختلافات خانوادگی با شلیک 3 گلوله پدر خودش رو به قتل رسونده. در رابطه با تمامی این اتفاقات، رادیو فردا دیدگاه سعید مدنی، جامعه شناس در ایران را جویا شده است.
خب ببینید، از زاویه اینکه به لحاظ روانشناختی فرد در زمان انجام جرم چه ویژگی داشته، این مستلزم تشخیص روانپزشکیه و معاینات که بعد از اقدام به جرم صورت میگیره. بنابراین من صلاحیت این رو ندارم که راجع به اینکه آیا در زمان وقوع قتل اختلالی وجود داشته یا نه، فرد در شرایط جنون بوده یا نه، تا بحث بکنم. این موکول به اینه که معاینات از نزدیک توسط روانپزشک صورت بگیره در پزشکی قانونی و بعد تشخیص داده بشه. اونچه که از نظر من میتونه مورد بحث قرار بگیره، این تکرار این موارد و گسترش این موارد هست به عنوان یک پدیده اجتماعی. واقعیت اینه که مطالعات نشون میده، از جمله داده‌های پیمایش سازمان ملل در مورد روند جرایم سالها پیش نشون میداد که به رغم اینکه در گذشته در ایران شاخص وقوع قتل چندان بالا نبوده، اما متأسفانه طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته و تقریبا در سطح متوسط جهانیه. در همین مطالعه‌ای که بهش اشاره کردم و در گزارش سازمان ملل اومده، مثلا هندوراس با 91.6 قتل در سطح 1000 نفر جمعیت یا جامائیکا با 71 قتل در همون صد 1000 نفر جمعیت بالاترین میزان قتل در سطح جهان داشته و ایران با به اصطلاح 2.81 قتل در صد 1000 نفر در رتبه 37 جهانی قرار داشته. اما مطالعات بعدی نشون داده که شاخص به قتل در ایران، یعنی تعداد قتل در صد 1000 نفر که حدود همون 2.8 به اصطلاح در صد 1000 نفر در سطح متوسط جهانی قرار داره. اگه بخوایم باز مقایسه بکنیم، مثلا از کشورهای مثل دانمارک، ژاپن و آلمان در حد بالاتری قرار داره و در حدود کشورهای مثل ترکیه و کره جنوبیه.
آقای مدنی، شما در مورد روند افزایشی قتل در ایران گفتید. حالا دلایلی هم برای اینکه چرا این اتفاق افتاده وجود داره و اینکه از کی این اتفاق افتاده؟
ببینید، اول اینکه توی همین روزهای اخیر 2-3 خبر که در حوزه اجتماعی بود خیلی با هم پیوند می‌خورد و یک تصویر از وضعیت جامعه ایران رو میداد. اولا گفته شد که رشد جمعیت تقریبا منفی شده یا نزدیک به صفر. این معنیش اینه که از این به بعد باید شاهد تعداد نسبت سهم بیشتر برای خانواده یک نفری و دو نفری باشیم. و یک معنی دیگه اینه که نهاد خانواده به شدت در معرض تهدید قرار گرفته. از طرف دیگه خبرهای مختلفی رو راجع به وقوع قتل، اونم قتل‌های خانوادگی داشتیم. مثلا قتل یک جوان به همجنسگرا توسط اعضای خانواده‌اش و همین آخری قتل فرزند و داماد توسط پدر و مادر. همه اینها به نظر من در واقع یک تصویری رو از جامعه ایران میده. موقع که اینا رو کنار هم می‌گذاریم، اونم این که اولا جامعه ایران در بحران و این بحران‌های عام مثل بحران فقر، بحران نابرابری، بحران ارزش ها، مجموعه اینها، بحران خانواده که حالا دیگه خیلی راحت میشه ازش صحبت کرد، مجموعه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که در مجموع میشه گفت که وقوع آسیب های اجتماعی، وقوع مشکلات اجتماعی، گرایش به خشونت به ویژه امری باید طبیعی قلم داد بشه. یعنی با این وضعیت در بحران بودن جامعه ایران، وقوع خشونت امری طبیعی جلوه داشته. به این معنی که نتیجه این وضعیت خب بالا رفتن شدت تنش‌های هم درون خانوادگی هم درون جامعه هست. نکته دیگه‌ای که در این وضعیت بحرانی وجود داره، این بحران در روابط بین نسلیه که از مدت‌ها قبل هشدار داده شده بود. شکاف بین نسل‌هاست که باز نمود پیدا می‌کنه در چه سطحی، در سطح قتل نسلی، مثلا قتل بچه‌ها توسط پدر مادر و اشکال دیگه اون. بنابراین این خبری که گفتم همون نکته کوه یخ معروفه که نشون دهنده و بازتاب اینه که جامعه ایران جامعه‌ای که به شدت آسیب پذیری بالایی داره و به شدت تاب‌آوری پایینی داره. مجموعه اینها وضعیت نشون میده که ما باید هر روز شاهد نمونه های از اینها باشیم. یعنی توجه داشته باشید که وقوع مسائل و مشکلات اجتماعی فقط در سطح اونایی که ما در اخبار میشنویم نیست، بلکه اونایی که در اخبار میشنویم نمونه های حادونه. و بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم که وقوع تنش‌های اجتماعی، وقوع خشونت‌های خانوادگی همونطور که آمار و ارقام و گزارش‌ها هم نشون میده روند رو به افزایشی داره. نموداش رو برخی مواقع در این اخبارایی که جستجو رفته منتشر میشه می‌بینید. در مورد اینکه از کی این روند شروع شده، واقعیت اینه که همیشه مشکلات اجتماعی قطع وجود داشته، ولی تقریبا جدا از این روند فزاینده وقوع مشکلات اجتماعی بعد از انقلاب، به طور مشخص از اول دهه 90 به این سمت شتاب قتل، شتاب خودکشی که اون هم نوعی قتل محسوب میشه و شیب افزایشی اون خیلی بیشتر شده، به میزان قابل توجهی بیشتر شده و به همین دلیل هم وضعیت نگران کننده رو قرار داده. در سال 89 پزشک نیروی انتظامی گزارش کرده که 1577 پرونده قتل عمد در ایران تشکیل شده که این در سال 96 به 1888 مورد رسیده. یعنی در حالی که رشد جمعیت تقریبا صفره، رشد مشکلات اجتماعی آسیب ها و جرم و قتل و امثال اون به شدت رو به افزایش داره، برای همین هم جای نگرانی بسیار زیاده. این رو از این جهت تاکید روش میکنم که خب در خیلی کشورها ممکنه که ما نمونه هایی از قتل زنجیره‌ای داشته باشیم، ممکنه نمونه از خشونت های خانوادگی داشته باشیم، ولی موقعی که روند رو به افزایشه وضعیت رو به غایت نگران کننده میکنه.
آقای مدنی، استیصال، فقر و نداری، اینها هم میتونن در برخی قتل‌ها یا حتی همون گونه که شما گفتید خودکشی‌ها مؤثر باشند؟
بی تردید به این دلیل که اساساً نه به عنوان یک قاعده در ایران بلکه در همه جوامع وقوع جرائم و آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در خانواده‌های فقیر و کم درآمد بسیار شوهش بالاتر از خانواده‌های متوسط و پردرآمده. بنابراین موقعی که ما با نرخ فقر بیش از 50% در ایران میرسیم، یعنی بیش از 50% جمعیت زیر خط فقر قرار دارن، به همین نسبت هم باید انتظار داشته باشیم که انواع مشکلات و خشونت‌های اجتماعی افزایش پیدا کنه.
و در نهایت آقای مدنی، از دیدگاه شما چه کسی مسئول ترمیم این وضعیته؟ چه کسی باید این رو سامان بده، دولت یا خود مردم؟
واقعیت اینه که دولت ها، نظام های سیاسی، نظام های اوکراینی ایجاد میشن برای اینکه قراره که سیاست های اجتماعی رو تعیین کنن، قراره که مدیریت اجتماعی کنن، هم در حوزه اقتصادی هم از اجتماعی هم فرهنگی. اگر بنا بشه که مسئولیت این وضعیت نابسامان رو بر عهده مردم قرار بدیم، پس باید بگیم نظام اوکراینی اصلا برای چی وجود داره. بنابراین اگر که برای فلسفه وجود نظام اوکراینی و وجود ساختارها فلسفه قائل بشیم، چیزی نیست جز اعمال و تنظیم سیاست‌های اجتماعی درست اینه که جامعه سالم‌تری ایجاد بشه. چه جور میشه که موقعی که دولت‌ها سهم بسزایی دارن با سیاست‌های غلط در ایجاد فقر نابرابری، اون وقت اونها رو هیچ مسئولیتی برای اونها در قبال سلامت اجتماعی قائل نشیم؟ این تردید نظام‌های حکمرانی اساساً متهم ردیف اول وضعیت نابسامان اقتصادی اجتماعی فرهنگی است.
قتل بابک خرم‌دین، کارگردان، به وسیله پدر و مادرش و تکه تکه شدن جسد او و در زباله افتادن آنها، قتل داماد خانواده خرم‌دین به وسیله همین پدر و مادر با همدستی دخترشان، سپس چند سال بعد قتل همین دختر به وسیله همین پدر و مادر در تهران، قتل دو کودک 8 و 2 ماهه به وسیله مادرشان در اصفهان و قتل پدر به وسیله پسر در رشت، همه خبرهای منتشر شده در همین چند روز اخیر بودند. از سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، میشنیدید. و ما شامگاه چهارشنبه 29 اردیبهشت، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، خبر داد که این شورا برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 از 5 روز دوم وقت خود نیز استفاده خواهد کرد. همکار من امیر پوریا در گزارشی که همکنون خواهی چنید به مجموع متقاضیان نامزدی و انگیزه های احتمالی آنها از تصمیم برای نامزد شدن می‌پردازد.
شمار کل افرادی که برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام کردند 592 نفر است. بدیهی است اغلب این تعداد فاقد ویژگی‌های رسمی اعلام شده برای کاندیداتوری هستند و در مرحله نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت خواهند شد. در سال 1384، چند ماه بعد از تعیین محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، وزارت کشور فیلمی 48 دقیقه‌ای از برخی متقاضیان قاضیان نامزدی ریاست جمهوری منتشر کرد که امکان نداشت تایید صلاحیت شوند.
به عنوان یک شهروند قالیباف هستم. اگر سردار قالیباف میگه من سردار قالیبافم.
خب به آقای کرمی چه پستی میدید؟
آقای چروبی را وزیر آموزش پرورش.
ترسل ایران عراق من دادم.
شما فقط طریق رئیس جمهور شدن میتونید به مردم خدمت کنید.
ولی رضا به رضا اگه تسلیمان لعملک.
اما در بین مجموعه افراد متقاضی نامزدی امسال، کسانی که سابقه مدیریت دولتی، وزارت، معاونت یا نمایندگی مجلس را در سوابق خود داشتند و به تعبیر رسمی رجل سیاسی تلقی می شوند، 43 نفر است، شامل یک زن و 42 مرد. در شرایطی که بحران اقتصادی منجر به اعلام تورم بالای 36% در سال 99 توسط مرکز آمار ایران، روند کند واکسیناسیون مردم در برابر ویروس کرونا که تعداد دریافت کنندگان هر دو دوز آن هنوز به 1% از جمعیت ایران هم نرسیده و تداوم تحریم‌های بین المللی تا کنون، این تلاش برای به دست آوردن صندلی ریاست جمهوری از چه انگیزه‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ این سوال را در شبکه‌های اجتماعی با کاربران ایرانی در میان گذاشتم و پاسخ‌های مختلفی دریافت کردم. در بین انگیزه‌های احتمالی، به طور طبیعی از احساس مسئولیت متقاضیان نامزدی نیز سخنی به میان آمده بود که در یکی از واکنش‌ها به آن خانم میم نوشت:
خیلی عجیبه که احساس مسئولیت و وظیفه شناسی رو لحاظ کردید. اصلا شما بگویی 1% اینا به فکر اصلاح امور باشن، 1000%.
آقای سین درباره اینکه این افراد چه مسئولیتی را بر دوش خود می‌بینند اینطور نوشت:
جماعتی هستند که سالهاست محصول باغ کشاورزی رو توی سبدی ریختن و دور هم مشغول خوردنش هستند. تمام این سالها دعواشون بر سر این بود که سبد میوه به کدام سمت نزدیک‌تر باشه. این بار اما تمام تلاش این است که با شلوغ کردن صف کاندیداتوری جو ایجاد کنن تا شرکت کننده ها بالا بره و اون باغ همچنان سر جاش باشه تا سبد خالی نمونه. هر کدام از این 40 نفر به واسطه پست و مقام‌های قبلی، تعداد طرفدار و یک سری وابسته و یک سری افراد جوگیر شده، به واسطه قول‌هایی برای آینده روی پای صندوق بکشند تا دوربین‌ها چیزی برای نمایش داشته باشند کافیه.
ولی در آنچه تا همین حالا در برنامه‌های این افراد دارای سابقه مسئولیت قبلی مطرح شده، تکرار شونده ترین نکته ادعای بهبود بخشیدن شرایط اقتصادی است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته است:
این مجموعه اگرچه همه در چارچوب نظام تعریف میشن، اما خواستگاه‌هاشون متفاوته. یعنی یه عده از مدرسه آمدن، یه عده از محکمه آمدن، یه عده از پادگان. اونی که از مدرسه آمده درس‌های دانشگاهی اقتصاد رو دوره میکنه، میگه ما باید به اینجا برسیم ولی نرسیدیم و عقب موندیم. اونی که از محکمه و دادگاه اومده میگه بله باید میرسیدیم چون تخلف بوده نرسیدیم، من اومدم جلوی تخلف‌ها رو بگیرم. اونی هم که از پادگان اومده انگار به زور اسلحه و سرنیزه میخواد اقتصاد رو درست بکنه.
آیا هر یک از این نگرش‌های گوناگون میتواند موفقیتی در ایجاد رونق اقتصادی به دست آورد؟ از محمد جواد اکبرین، کارشناس سیاسی در فرانسه، بشنویم.
هر کدام از شما به یک طیف سیاسی تعلق دارید که در دهه‌های گذشته در فصلی از عمر جمهوری اسلامی قدرت رو در دست داشت. چه وجه مشترکی باعث شد که نزدیکان هر کدام از شما وقتی به قدرت رسید با همین شعارها آمد ولی با ناکامی رفت؟ بعضی‌هاشون هم گفتن که رئیس جمهور قدرت کافی نداره.
اما در روی دیگر معادلات اقتصادی، برخی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی بهره‌مندی از رانت و مزایای اقتصادی را از انگیزه‌های عزم به سوی کرسی ریاست جمهوری می‌دانند. آقای میم در این زمینه نوشت:
دسترسی به خزانه دولت و به سر سامون رسوندن تمام اطرافیان، دوستان و آشنایان. فقط کافیه یه مرور کنیم دوره‌های قبل و کابینه‌ها و رئیس رؤسای بخش‌های مختلف رو. در کنار اینها فکر کن وقتی توی یک ارگان مثل شهرداری اون حجم از فساد اقتصادی وجود داره، تو نهاد ریاست جمهوری چه وضعیه؟
خانم سین نگاه دیگری داشت و در نظری که نوشت، میل به شهرت و وجهه سیاسی را حتی برای بازندگان انتخابات مهم دانست.
فعالیت سیاسی در ایران فقط در ثبت نام انتخاباتی معنا پیدا میکنه. برنده رئیس جمهوره و بازنده چیزی از دست نمیده. به عنوان یک فعال سیاسی عرصه‌ای داره برای خودی نشان دادن. پس شرکت نکردن ضرر است، چون یکی از بهترین جایگاه‌هایی که قرار است ویترین سیاسی باشد از دست رفته است.
و آقای میم هم به طور خلاصه نوشت طمع شهرت، قدرت و ثروت. رئیس جمهور شدن هر سه اینها رو با هم برای خودت و اطرافیان و نزدیکانت میاره. اما خانم پ در آنچه نوشت ریشه این تمایل به رئیس جمهور شدن را جایی بجز مسئولیت پذیری جستجو کرد.
به نظرم ریاست جمهوری در حال حاضر یک شوخی محسوب میشه و فقط توهین به شعور مردمه. اصلا آدم با سواد و دانش مگه میتونه خودش رو در این جایگاه قرار بده با این وضع فعلی؟ این همه حاضر شدن در جایگاه کاندیدا هم از نادیده گرفتن مردم میاد. ریشش هم در یه جمله خلاصه میشه: جامعه بیمار، افراد بیمار تربیت خواهد کرد.
اما بخش دیگری از آنچه کاربران نوشتند، اعلام کاندیداتوری این اشخاص را در مسیر حفظ حاکمیت یا افزایش احتمال مشارکت در انتخابات می داند. آقای میم در این زمینه نوشته:
قوای سگانه و تمامی پوزیشن هایی که ویترین داخلی نظام هستند، باید به فراخور شرایط توسط افرادی از طوایف سیاسی مختلف اشغال شوند، فحشش را بخورند، رانتش را هم دریافت کنند، تا تصمیم گیرنده اصلی بگوید من تخصصی در این زمینه ندارم، یا مردم از مسئولین مطالبه گری کنند و این گونه هیچ مسئولیتی را نپذیرد و آن ویترین نشینان هم هرگز برای هیچ کدام از ناکارآمدی‌هایشان به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند.
آقای الف حتی معتقد است این تعدد به معنای رقابت افراد با یکدیگر نیست.
حضور هر یک از این افراد در چهارچوب مصلحت نوعی تکلیف ایدئولوژیک است. هیچ یک از این افراد دارای استقلال به عنوان یک شخصیت سیاسی نیستند و همه جزئی از یک بازی کلی‌تر تلقی می‌شوند. هدف نهایی هم نه رفع مشکلات است، نه توسعه و نه ایجاد رفاه. کل این بازی باید فقط به بقای حاکمیت بیانجامد.
همین کاربر در ادامه اظهار نظر خود آورده که حتی نقد ظاهری برخی متقاضیان نامزدی به مجموعه نظام اعتبار انتقادی ندارد. کاربر دیگری به نام آقای میم هم نگاهی دارد که به همین کلیت سود رساندن به نظام مربوط می شود.
ما مردم مشغول تماشای بازی تیم فوتبالی هستیم که وظیفه اکثر اعضا کمک به گلزنی یک فرد خاص است. این قاعده رو میتونیم به کل فضای سیاسی کشور تعمیم بدیم، از جدل‌های مبتذل روزانه در فضای مجازی تا تصمیمات کلان.
و البته اگر این میزان استقبال از مسئولیت حساس و دشواری چون ریاست جمهوری را از منظر روانشناسی اجتماعی بنگریم، به دیدگاه‌های دیگری خواهیم رسید. آقای میمره ماجرا را از همین منظر دیده است.
فقدان فرهنگ نقد که با سیستم آموزشی و همچنین با پرورش شهامت پرسش در فرد ارتباط مستقیم دارد، در نهایت جامعه ای را به نقطه موجود می رساند که هر فرد به خود اجازه می دهد هر رفتار، هر قیمت و هر محدودیتی را به هیچ ابایی از پاسخگویی اعمال کند و این می تواند تا کاندیداتوری ریاست جمهوری هم دامن دار باشد.
و خانم نون نیز از زاویه روانشناختی به انگیزه این افراد نگاه می کند.
اگر سیاسی و به تشویق و با هدفی خاص نباشه، چه دلیل روانکاوانه‌ای می تونه داشته باشه؟ شاید یکیش نداشتن بینش و آگاهی از میزان توانمندی خودشونه و غرق شدن در فانتزی نجات دهندگی که باز هم نشان دهنده میزان کم آگاهی و خودشناسیشونه. مکانیسم دفاعی انکار ناتوانیشون و امنیپوتنسی یا همه کار توانی شایع در افراد روان نژند و افراد نارسیستیک است که خیلی زیاد میبینیم. افراد اطراف این اشخاص اونها رو آرمانی سازی میکنن و به زبان خودمونی متورم و بادشون میکنن و به این توهم همه کار توانیشون دامن میزنن.
تا کنون بیشترین تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران 10 نفر بوده که در دور هشتم در سال 1380 رقابت کردند. نامزدهای نهایی امسال باید تا 4 خرداد 1400 توسط شورای نگهبان معرفی شوند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رادیو فردا در یک گزارش ویژه نگاهی داشته به دیدگاه‌های کارشناسان در مورد هواپیمای اوکراینی و سرنگونی اون با موشک‌های سپاه پاسداران و به جوانب گوناگونی پرداخته است. دعوت می‌کنم این گزارش ویژه را حتما بشنوید.
ما برای شلیک موشک مثل موشک‌های پدافندی اگر هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جزء اونجا نشسته پای سیستم بهش میگن فایر میکنه میزنه.
چجوریه دستورش؟ به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه.
اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چه جوری میتونیم علاجش کنیم.
در سحرگاه 18 دی ماه سال 1398 یک هواپیمای مسافربری از فرودگاه بین‌المللی تهران برخاست ولی هیچگاه به مقصد نرسید. در این هواپیما 176 نفر مسافر و خدمه بودند که توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قتل رسیدند.
در مروری بر سرگذشت پروازی که هیچگاه به مقصد نرسید و پروازی ابدی شد، رادیو فردا شما را با کارشناسانی همراه می‌کند که شاید کمتر در یک جا یا با این دقت به جنبه‌های مختلف این فاجعه پرداخته باشند. رادیو فردا با امیر کسروی، خلبان با سابقه و کارشناس هوانوردی در کانادا، ایمان صادق‌زاده، مهندس آویونیک و سیستم‌های کنترل پرواز در کانادا، فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا و مهران جنت سرشت، مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران گفتگو کرده است. اما نخست از یکی از آنهایی بشنویم که همچنان داغدار و سرگردان هستند.
در سحرگاه 18 دی ماه سال 1398 یک هواپیمای مسافربری از فرودگاه بین‌المللی تهران برخاست ولی هیچگاه به مقصد نرسید. در این هواپیما 176 نفر مسافر و خدمه بودند که توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قتل رسیدند. 16 ماه گذشته، گزارش‌های جمهوری اسلامی به هیچ کدام از پرسش‌ها پاسخ نداده. گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر کرده و گزارشی مشاور ویژه نخست وزیر کانادا که بیشتر طرح پرسش ها بودند تا ارائه پاسخ ها. خانواده ها، مردم ایران، مردم کشورهای درگیر و دنیا سزاوار دانستن است که بداند چه کسانی آن شب تصمیم گرفتن آسمان تهران رو باز بگذارند، چه کسانی دستور دادن به یک هواپیمای مسافر برای شلیک بشه و چگونه این جنایت بیرحمانه را انجام دادند. خانواده ها فکر می کنند که مسیر دانستن حقیقت و اجرای عدالت از یک دادگاه بین‌المللی خواهد گذشت.
این صدای حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان پرواز PS752 شرکت خطوط هوایی بین المللی اوکراین بود که در سرنگونی این هواپیما با دو موشک پدافند سپاه پاسداران همسر و دختر کوچکش را از دست داد. ساعتی پیش از آن پرواز، سپاه پاسداران موشکهایی به پایگاه الاسد در عراق که محل حضور نیروهای آمریکایی هم بود شلیک کرده بود. حال و هوا نگران کننده بود و مسافران پرواز با بستگانشان در حال رد و بدل پیام بودند. همه به امید تنها عبور از آسمان ایران و رسیدن به عزیزانشان بودند. هواپیما با تأخیر بالاخره از روی باند اوج گرفت، اما تنها برای دقایقی کوتاه. به گفته امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه، سامانه پدافندی که موشک‌ها را شلیک کرد تنها ساعت قبل از پرواز 752 یعنی در ساعت 12 شب در محل مستقر شده بود. حاجی‌زاده در مصاحبه‌ای پس از این حادثه گفت که به محض شنیدن خبر از غرب کشور راهی تهران می‌شود و در همان میانه ای راه به مسئولان خبر می دهد که این به خودی خود بی اطلاع بودن رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و رهبر جمهوری اسلامی را به کلی منتفی می کند. حاجی زاده گفته است که آن شب در بالاترین سطح آماده باش جنگی بودند و همین باعث تصمیم عجولانه اپراتور سامانه موشکی شده است.
اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود، هواپیمای جنگی، بعضی از بمب افکن‌هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم. ما خودمون رو آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
این گفته امیرعلی حاجی زاده در حالی است که خود او در اسفند ماه 94 مسئولان سامانه‌های پدافندی یا همان اپراتورها را در حد آتش به اختیار معرفی کرده بود.
این مجوزها به یگانها داده شده. ببینید، ما برای شلیک موشک مثل موشک‌های پدافندی اگه هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگن فایر میکنه میزنه. چند وقت پیش این هرمس رژیم صهیونیستی که ما تو نتن زدیم، مگه از من اجازه گرفتن؟ مگه صدادگل اجازه گرفتن؟ مگه فرمانده پدافند اجازه گرفتن؟ اون افسری که پای سیستم بود دید، تشخیص داد، زد. موشکای زمین به زمین هم همینطوره. اینا عملیات اول شروع میکنن، بعد برای ادامه حتما فرمانده ها میان سیاست گذاری میکنن، تنظیم میکنن، ولی عملیات ابتدایی رو واکنش شما بلافاصله انجام میده.
فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای سردار حاجی زاده و همچنین دادستان نظامی تهران ادعا میکنن که اپراتور تورنوان عجولانه و بدون کسب اجازه و هماهنگی اقدام شلی کرده، در حالی که همین آقای حاجی زاده در اسفند 1394 در مصاحبه تلویزیونی با افتخار گفته بود که اپراتورهای پدافند هوای سپاه برای شلیک‌های اولیه خودشون نیازی به کسب اجازه ندارن. ایشون گفتن که مجوز به یگان‌ها داده شده و افسران جز مجاز هستند که شلیک‌های اولیه را انجام بدن و بعد برای دفعات بعدی سعی کنن که کسب اجازه بکنن.
گفته‌های فرمانده هوافضای سپاه در مورد اینکه شب حادثه در بالاترین سطح آماده باش جنگی بودند، به جای آرام کردن خانواده‌های قربانیان به عذری بدتر از گناه بدل شد. چرا که در چنین شرایطی باز بودن حریم هوایی کشور بر روی هواپیماهای مسافربری عملی نابخشودنی است. حاجی زادان زمان گفت که نیروهای مسلح مقصر بودند، حالان که فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا، نظر دیگری دارد.
یک پرسش کلیدی از همون ابتدا این بوده که چرا حریم هوایی ایران به روی پروازهای عبوری بسته نشد و چرا پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه ایران کنسل نشد. فرمانده نیروی هوایی سپاه گفته بود که شرایط کشور شرایط 100% آماده باش جنگی بوده و احتمال پاسخ آمریکا به حملات موشکی ایران 100% بوده و میبایست حریم هوایی ایران بسته میشده، ولی به گفته دادستان نظامی تهران نیازی به این کار نبود چون احتمال حمله نظامی قطعی وجود نداشت. یعنی یک تناقض آشکاره و به ادعای این آقا تنها مسیر عبور موشک‌ها به سوی عراق از پروازها خالی شده بود. این یک دروغه. من همون زمان آسمون منطقه رو مانیتور می‌کردم و هیچ گونه تغییری در ترافیک پروازهای عبوری مشاهده نکردم. به هیچ وجه هیچ پروازی مسیرش نه تغییر داده شده بود و نه قسمتی از حریم هوایی غرب ایران بسته شده بود. این دروغه. طبق ماده 9 قانون هواپیمایی کشور ایران مصوب 1328، مسئولیت محدود کردن یا بستن حریم هوایی در شرایط امنیتی یا جنگی با سازمان هواپیمایی کشوری و با تصویب هیئت دولته. یعنی اینجا هواپیمای کشوری و دولت نمیتونن از مسئولیتشون خالی کنن. حالا اگر شورای عالی امنیت ملی در مقطعی وارد این چرخه تصمیم گیری شده، باید مصوباتش موجود باشه، باید مشخص بشه که تحت چه شرایطی شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره که قسمتی یا تمام حریم هوایی ایران بسته بشه یا باز بمونه.
مارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا، روز 24 اردیبهشت گفت که حکومت ایران از زمانی که هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین در دیماه 98 توسط سپاه پاسداران بر فراز تهران سرنگون شد، رفتاری خلاف وجدان داشته است. او در یک کمیته در پارلمان کانادا گفت که با وجود رفتار کاملا خلاف وجدان ایران، آنها موضوع ساقط شدن هواپیما را تا پاسخگو کردن جمهوری اسلامی پیگیری خواهند کرد. این اظهارات وزیر امور خارجه کانادا شدیدالله‌ترین واکنش تا کنون به این سرنگونی شمرده شده است. وزیر امور خارجه اوکراین نیز در اسفند ماه گزارش نهایی سازمان هواپیمایی ایران درباره سرنگونی پرواز 752 را تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای پنهان کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای اوکراینی خوانده بود. گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری امید خانواده‌های قربانیان، کارشناسان و مجامع بین المللی را برای دستیابی به پاسخ به سوال‌های کلیدی مطرح شده به ناامیدی بدل کرد. اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، روز 26 فروردین به رادیو فردا گفت که حکومت ایران به رغم وعده‌های پیشینش از ارائه مدارک امتناع می‌کند و در مورد سرنگونی پرواز 752 پنهانکاری می‌کند. گفته‌ای که واکنش غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه را به دنبال داشت که گفت همه بررسی‌های فنی دال بر غیر عمدی بودن این سانحه است. یوگنی یانین، معاون وزیر امور خارجه اوکراین نیز به رادیو فردا گفته است که پافشاری بر خطای انسانی در سرنگونی هواپیما را بدون سند و مدرک باور نمی‌کنیم. او گفته که مواضع اوکراین غیر قابل تغییر است و هدف مشخص شدن تمامی جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، هدفی که گزارش نهایی ایران به گفته او از پس تحقق آن بر نیامده است. امیر کسروی، خلبان و کارشناس هوانوردی میگوید در گزارش نهایی پرسش‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده‌اند و همین موضوع ظن بسیاری را به سوی عمدی بودن شلیک موشک‌ها سوق داده است.
جمهوری اسلامی تمام فرصت‌هایی را که داشت و با سوء استفاده از انکس 13 از اون بهره‌مند شد و 14 ماه به خودش وقت داد. در گزارشی که در آگوست 2020 گزارش سوم صادر کرده بود که در اون مدعی شده بود که شلیک این موشک ها توسط اشتباه یک آپریتر بوده، همه فرصت ها را از دست داد. برای اینکه در گزارش نهایی هیچ دلیلی برای اثبات این داستان سرایی جعلی و تخیلی به مردم دنیا، به دولت ها، خانواده های داغ دیده نشون نداد و در گزارش نهایی نه تنها مدرک دادگاه پسندی برای این نظریه خودش نشون نداد، بلکه تحقیقات فنی هم که بر اساس مؤلفات انکس 13 لازم الاجرا بوده همه رو نادیده گرفت و تحقیقاتش در حد صفر. نتیجه این که این عمل سهبی بودن با عدم اثباتش به مردم دنیا القا کرد که این موضوع عمدی بوده و فضای ایران رو باز نگه داشتن برای پروازهای بازرگانی تا در شرایط حادی که بین ایران و آمریکا وجود داشت خودش رو در امان نگه داره.
اولگا کورینیاک، سرپرست تیم دادستانی اوکراین، در گفتگو با رادیو فردا از عدم ارائه اطلاعات سامانه موشکی تور M1 که به هواپیما شلیک کرده از سوی ایران گفته و تاکید کرده ما تا افشای تمامی جزئیات به کار خود ادامه می دهیم. ایمان صادق زاده، مهندس اویونیک و سیستم های کنترل پرواز، می گوید اگر ایران ریگی به کفش ندارد، به راحتی می تواند اطلاعات جعبه سیاه سامانه پدافندی تور M1 و مکالمات فرماندهان را منتشر کند.
در مورد مسئله شلیک عمدی و یا خطای انسانی، این وظیفه جمهوری اسلامی هست که جواب سوالات رو بده و مشخص بکنه و ثابت کنه که این مسئله عمدی نبوده. اما ما به عنوان متخصص که کارمون در صنعت هوانوردی بررسی خیلی از مسائل، حالا لزوماً میتونه سقوط هواپیما نباشه، میتونه یه هارد لندینگ باشه، میتونه یه ایراد باشه در اتوپایلوت هواپیما، وظیفه داریم بررسی کنیم. در نتیجه نگاه دقیق کردن به گزارش نهایی ایران هم با همین متر و معیار انجام شده. در مورد گزارش نهایی ایران می‌خواسته جواب یه سری از سوالات رو بده، اما نه تنها جواب این سوالات رو نداده، سوالات خیلی بیشتری رو مطرح کرده. در بحث خطای 107 درجه در کالیبراسیون سامانه تورنوان، خب این یکی از اون چیزهایی هست که اصلاً توضیح درستی داده نشده، با توجه به اینکه سیستم تورنوان سیستمی هست که گرچه میتونه برخلاف سیستم تور M2 در هنگام حرکت شلیک کنه، اما بعد از هر جابجایی فقط بین 9 تا 10 ثانیه زمان لازم داره تا آماده شلیک موشک بشه. این مسئله خیلی مهمی است به این خاطر که نشون میده جابجایی سیستم، کالیبراسیون اون سیستم رو به هم نمیزنه، به خاطر که احتمالاً سیستم جایرو استابیلایزد هست و به وسیله سنسورها هر گونه انحراف از موقعیت اولیه رو ثبت میکنه. جمهوری اسلامی فریگی در کفش نداره، باید خیلی راحت بتونه اطلاعات ضبط شده و ثبت شده توسط جبه سیاه سیستم تورنوان و تمام مکالمات بین فرماندهان رو منتشر کنه که ثابت کنین مسئله خطا انسانی بوده. در غیر این صورت مسائلی که در ریپورت مطرح کردن بیشتر ما رو به سمت نتیجه گیری دیگری میبره.
این دانشمند ایرانی میگوید مسائل دیگری نیز توجه او را در این گزارش به خود جلب کرده است، از جمله آنچه که از کار افتادن GPS یا سیستم موقعیت یاب هواپیما خوانده شده.
در مورد از کار افتادن GPS، خب این اتفاق لحظاتی قبل از برخورد موشک اتفاق افتاده، اما مسئله مهم این هست که با اینکه از کار افتادن GPS در این سانحه نقشی نداشته، حداقل با شواهدی که ما تا اینجا در دست داریم، اما میتونسته موجب این سانحه بشه. یعنی اگر فرض کنیم که از کار افتادن GPS باعث میشد که خلبان از مسیرش منحرف بشه برای چند درجه و اون موقع راکت شلیک میشد، آیا با باز هم برخورد ما با این قضیه به این شکل بود یا نه. ببینید به عنوان یک کارشناس زمانی که من به دیتاهای FDR نگاه میکنم، هر آن چیزی که قابل سوال کردن باشه و درست در ریپورت توضیح داده نشده باشه رو باید روش انگشت بزنم و سوال بپرسم، حالا یا مستقیم به ارتباط داره یا نداره. در این مورد هم به خاطر که سیگنال های جی پی اس چپ و راست هر دو اینوالید شدن، نشون میده که احتمالاً در اون شب جمینگ سیستم جی پی اس اتفاق افتاده بوده، ولی حالا به صورت مستقیم به این مسئله ارتباط نداشته. اما من میتونم یه مثالی بزنم. فرض کنید که خودروی شما رو یک کسی در سیستم ترمزش خرابکاری میکنه، اما این خرابکاری در سیستم ترمز باعث نمیشه شما سانحه بدید، چون هنوز شما میتونید ماشین رو به وسیله دنده، به وسیله کنترل سرعت از طریق جعبه دنده یا از طریق ترمز دستی نگه دارید. اما این دلیل بر این نمیشه که شما چشمتون رو روی خرابکاری بر روی سیستم ترمز ماشینتون ببندید. اینجا هم همین شکل است. حالا اگر که جی پی اس مستقیما باعث سانحه نشده و تأثیری در سانحه نداشته، اما باز دلیل بر این نمیشه که این مسئله رو نادیده بگیریم.
موضوع خطای انسانی در حالی مطرح می شود که گفته شده که اپراتور و مسئول سامانه پدافند هوایی هواپیما را موشک کروز فرض کرده و تصور می کرده که به این موشک شلیک می کند. فرزین ندیمی، کارشناس نظامی، این را باور ندارد.
سیستم توروان برای کشف و درگیری با انواع هدف‌های هوایی شامل هواپیما، هلیکوپتر، بمب و موشک طراحی شده و امکان تشخیص و طبقه بندی اونها رو داره. سطح مقطع راداری و پروفایل پروازی یک بوئینگ 737 درج گیرنده و یک موشک کروز کوچیک که در ارتفاع پایین پرواز میکنه بسیار متفاوته و هر اپراتور پدافند هوایی با هر راداری میتونه اینو تشخیص بده. برد موثر سیستم توروان علیه موشک کروز حدود 5 کیلومتر. پس اگر طبق گفته آقای حاجی زاده اپراتور هدف رو از فاصله 19 کیلومتری به عنوان موشک کروز تشخیص داده و از فاصله 12 کیلومتری اولین موشک رو شلیک کرده، باید میدونسته که هدفش یک موشک کروز نیست. اگر این سیستم به دوربین اپتیکی و اونطور که ادعا میشه به نوع ارتقا یافته دید در شب دوربین اپتیکی مجهز بوده، دیگه باید میتونسته به راحتی هدف خودش رو تشخیص هویت بده.
در راستای تلاش‌های بی‌وقفه اوکراین، کانادا و به ویژه خانواده‌های قربانیان برای دریافت پاسخی روشن، فرزین ندیمی، کارشناس نظامی می‌گوید که این یک سانحه با ابعاد گسترده بین‌المللی و بی‌سابقه در نوع خود است و برای مقابله با آن باید در قوانین بازبینی کرد.
تشخیص قطعی این موضوع و تعیین ابعاد فاجعه را تنها یک تیم تحقیق بین‌المللی در چارچوب یک بررسی مستقل جنایی میتونه انجام بده. ولی اجازه بدین چند نکته خدمتتون عرض بکنم. من متوجه حساسیت موضوع از نظر نظامی هستم، ولی ما اینجا درباره یک سانحه عادی صحبت نمی‌کنیم. درباره یک سانحه با ابعاد منحصر به فرد بین‌المللی صحبت می‌کنیم. متأسفانه قوانین بین‌المللی بررسی سانحه در این موارد مبهم و نارساست. شاید به این دلیل که اصولا فاجعه سرنگونی PS752 و پیامدهای آن با این ابعاد و کیفیت برای نخستین باره که در تاریخ هواپیمایی اتفاق میفته. یعنی یک کشور هواپیمای یک کشور دیگر رو که حامل اتباع خودمون کشورم هست در خاک خودش سرنگون میکنه، بعد طبق قوانین ناقص بین‌المللی خودش مسئولیت بررسی اون فاجعه رو بر عهده میگیره. به اعتقاد بنده در مورد فاجعه PS752 جمهوری اسلامی باید به دلیل ابعاد منحصر به فرد و بین‌المللی اون وادار بشه که یک تحقیق بین‌المللی در مورد فاجعه رو بپذیره. باید در انکس 13 کنوانسیون شیکاگو تغییراتی به وجود بیاد تا در موارد این چنینی در آینده که امیدوارم هیچ وقت اتفاق نیفته، کشوری که عامل سقوط هواپیما هستش از مسئولیت بررسی سانحه مبرا بشه و یک تحقیق بین‌المللی یا خود ایکاهو مسئولیت اونو به طور اتوماتیک به عهده بگیره. سرنگون کردن هواپیمای PS752 چه به عمد و با هدف سیاسی و چه غیر عمد و در نتیجه سلسله‌ای از تصمیم‌های عمدی مانند نبستن حریم هوایی و خطاهای عجیب مانند تشخیص ندادن سمت شمال، یک موضوع در اون روشنه. این که فرماندهان سطح بالا تا رده فرمانده نیرو، فرمانده های پدافند، ستاد کل نیروهای مسلح باید در یک دادگاه بین‌المللی پاسخگو بشوند. روسا 10 سال بعد از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری کره‌ای در سال 1983، یعنی پس از فروپاشی شوروی، به امری بودن اون اعتراف کردند و جعبه سیاه و نوار مکالمات خلبان روس با فرماندهش رو در اختیار کره جنوبی قرار دادن. روسیه هنوز منکر هر گونه نقش در سرنگون کردن هواپیمای مالزی در سال 2014 بر فراز اوکراین و تنها یک گروه تحقیق جنایی بین‌المللی بعد از سالها تحقیق طاقت فرسا پرده از واقعیت‌ها، قسمتی از واقعیت‌ها تونسته برداره و برخی از عاملان انتقال سیستم موشکی از روسیه به شرق اوکراین رو به دادگاه بین‌المللی معرفی کنه.
امیر کسروی نیز به محول شدن مسئولیت تحقیق در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به جمهوری اسلامی معترض است.
دولت جمهوری اسلامی تا 48 ساعت دروغ پردازی کرد در مورد صانعه هواپیمای اوکراینی تا بالاخره مجبور به اقرار به این جنایت شد. کشورهای ذی‌نفع مثل اوکراین، فرانسه، آمریکا به عنوان سازنده‌های هواپیما و کشور کانادا به عنوان کشوری که بیشترین قربانی رو داده، تمام محمل‌های قانونی رو بر اساس انکس 13 آیکئو در اختیار داشتند تا از ایران در مورد رسیدگی به این صانحه سلب مسئولیت بکنند، ولی اجازه دادند کشور جنایتکار به جنایت خودش رسیدگی بکنه، خودش نظریه پردازی بکنه و خودش قضاوت بکنه و در نتیجه گزارش نهایی رو بیرون بده. هنوز فرصت باقی است که دولت ایران رو به دادگاه لاهه کشی.
یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر به مشکلات دامن زده است، اظهار نظرهای شخصی به نام آندره میلن یا میلن است که برخی رسانه‌ها از جمله هفته‌نامه کانادایی کینگ سنتینل به غلط او را کارشناس هوانوردی معرفی کرده است و دیدگاه‌های او در مورد بخشی از گزارش نهایی ایران در مورد از کار افتادن جی پی اس یا دستگاه موقعیت‌یاب هواپیما به سرعت مورد توجه دیگر رسانه‌ها قرار گرفت، اما واکنش منفی کارشناسان را به دنبال داشت. امیر کسروی، کارشناس هوانوردی در کانادا:
جمهوری اسلامی دست به یک بازی دیگه یم زده در گزارش نهایی و اون بازگذاشتن فضا برای ورود کسان غیر حرفه‌ای برای ساختن نظریات شخصی خودشون و داستانسرایی های خودشون، و متاسفانه بسیاری از رسانه ها به این موضوع دامن زدن با کسانی که ادعای حرفه‌ای بودن می کردن با مراجعه به گزارش نهایی چیزهایی را اعلان کردند که به غیر از آشفتگی فکری برای خانواده داغدیده‌ها هیچ ثمر دیگه‌ای نداره و جمهوری اسلامی به راحتی بسیاری از آدم‌های حرفه‌ای غیر حرفه‌ای رو به بازی گرفته در گزارش نهایی.
ایمان صادق‌زاده، مهندس اویونیک، نیز استناد به چنین افرادی را غیر موجه می‌داند.
آقای آندره میلن، خب ایشون اصلا مدرکی و تحصیلاتی در زمینه هوافضا ندارن و ایشون صرفا یه علاقه‌مند هستن که حالا سوانحی که در دنیا به وجود میاد رو بررسی کنن، البته نه حالا لزوماً با دانش و تخصص بررسی مثلا دیتاهای جعبه سیاه یا جعبه ضبط مکالمات خلبان، و بیشتر با عینک تئوری توطئه شاید بشه گفت به مسائل نگاه میکنن. من با ایشون صحبت کردم و در واقع جوریشون رو مصاحبه کردم به خاطر که برای من جالب بود که مسائلی که در مورد از کار افتادن جی پی اس یا ضبط نشدن سنسورهای سوخت 57 ثانیه قبل از اینکه کل دیتاها در اختیار قطع بشن با ایشون صحبت کردم، چون اینا همه مسائلی بود که قبلا خب بررسی شده بود، چیز جدیدی برای ما نبود، اما ایشون حالا در مقالات جداگانه اینها رو نشر میدادن. خب این هم مشخص شد که این مسائل از سمت ما به گوش ایشون رسیده و حالا ایشون دنبال بیشتر در تیتر خبرها بودن و اینها هستن. خیلی من فکر میکنم رسانه‌های فارسی زبان باید احتیاط بیشتری به خرج بدن در انتخاب افراد، حداقل اینکه این افراد یک رزومه مشخصی داشته باشن اگر مقالاتی دارن. در دنیای امروز خیلی راحت فهمید که سابقه کاری هر شخص چه هست، تحصیلات اون شخص چه هست. خب برای من خیلی عجیب بود که رسانه‌های فارسی زبان اینقدر توجه می‌کردن به مقالاتی که ایشون منتشر می‌کردن. البته من به خوبی متوجه هستم که پیدا کردن کارشناس‌ها در این فیلد تخصصی کاری کار آسونی نیست. کسانی که هوافضا بوده باشه کارشون و علاوه بر اون اویونیک باشن یا و بجز اینکه بحث اویونیک باشه روی مثلا اتوپایلوت هواپیما، روی سیستم‌های ضبط ریکوردینگ هواپیما کار کرده باشن مثل FDR, CVR و بعضی از سیستم‌های دیگه. اما به هر حال در این شرایط هم که تعداد کارشناسان خیلی کم هست، باز هم افرادی مثل آقای آندره میل به نظر من باز هم گزینه‌ای برای سورس منابع و استفاده ازشون به عنوان کارشناس باز هم توجیه پذیر نیست.
در گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری، ابهامات نه تنها در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی فراوان است، بلکه حتی این ابهامات رویدادهای قبل از پرواز PS752 را نیز به طور گسترده در بر می‌گیرد. مهران جنت سرشت، رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران:
ابهاماتی که در مورد اتفاقات قبل از پرواز هست. اولین ابهام در مورد علت تاخیر هست. ببینید هواپیما وقتی که آماده می‌شده برای تیک آف، چرا اون اول علت تاخیر و نقص فنی اعلام کردن؟ و به همین خاطر هم بود که سایت سفارت اوکراین در تهران هم در ساعات اولیه علت صانعه رو نقص فنی اعلام کرده بود، ولی بعد از حدود یکی دو ساعت که متوجه شدن که هواپیما مورد اصابت قرار گرفته، اون رو از روی سایتشون برمی‌دارن. بعد از اون اعلام شد که به خاطر اضافه وزن بوده و اینکه چمدون‌ها رو باید جداسازی می‌کردن. خب دستور عمل واضح، مشخص و ساده‌ای داره، ضمن اینکه در ساعت 1:40 بامداد و پس از سوختگیری هواپیما مشخص شده که این پرواز با مشکل اضافه وزن مواجه خواهد شد، یعنی حدوداً 4 ساعت قبل از پرواز. این زمان بسیار بسیار زیادی است برای تصمیم گیری. همونطور هم که در گزارش گفته شده، چمدونای مسافر رو جدا سازی کردن، یعنی توی هواپیما بارگیری نکردن بعد بخون از پرواز تخلیه کنن که بگن 36 دقیقه در اینجا تاخیر خورده.
مهران جنت سرشت از ابهام درباره درخواست مجوز اولیه پرواز و همچنین فقدان متن یا صدای مکالمات خلبان با برج مراقبت در گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشور میگوید:
یه تماسی هست که میگن خلبان در ساعت 5:13 گرفته با واحد گراند برج فرودگاه امام و درخواست مجوز اولیه پرواز کرده. ببینید خلبان احتمال داره حالا به دلایل مختلفی قبل از اینکه هواپیما آماده بشه با برج تماس بگیره، دلایل مختلف داره. ولی الان مسئله مهم اینه که ما در دستورالعمل‌ها یا در پروسیجرها چیزی به نام مجوز اولیه پرواز نداریم. در گزارش نهایی هم مکالمات خلبان با برج مراقبت فرودگاه امام به صورت کلی گفته شده، در حالی که باید ریز این مکالمات منتشر بشه یا حتی صداش پخش بشه که ببینیم چی گفته و چی شنیدن. در این مسئله متاسفانه در گزارش نهایی هم تنها مکالمات خلبان مربوط به زمانی بوده که هواپیمای آسمان با رادار اپروچ مهرآباد داشت صحبت میکرده، که خب اونم اوکراینی ها منتشرش کرده بودن. فقط مکالمه دقیق مال همون قسمته. ریز مکالمات با برج مراقبت تا الان پخش نشده، حتی در گزارش نهایی.
ایمان صادق زاده میگوید 15 دقیقه از گفتگوی خلبان با برج قبل از پرواز اعلام نشده. او این را بسیار مهم قلمداد میکند، چرا که میتواند روشنگر بسیاری از نکات مبهم باشد.
خب این مهم هست به این خاطر که میتونه تمام شایعاتی که در مورد باز شدن و بسته شدن در هواپیما، حالا چه در مورد کارگو چه در مورد مسافرهای خاص که اینها پیاده شدن طبق شایعاتی که هست، اینها رو همه رو میشد از طریق CVR و حتی FDR بررسی کرد، به خاطر که هر دری که در هواپیما باز بشه خلبان به قول معروف کس مسیج میگیره در داخل کاکپیت، یعنی پیغامی میگیره که در باز شده، و در CVR هم احتمالاً مکالماتی در مورد باز و بسته شدن اون در بین خلبان‌ها در داخل کاکپیت هواپیما حتما بوده. اینکه FDR و CVR از اول تیک آف فقط گذاشته شدن در داخل ریپورت ایران، مسئله هست که خیلی خوب نیست، یعنی میتونسته خیلی از سوال‌ها جوابش در اون 15 دقیقه پیدا بشه.
مجامع جهانی، کشورهای درگیر و به ویژه خانواده قربانیان پرواز PS752 گزارش نهایی جمهوری اسلامی را بی اعتبار، فاقد پاسخهای روشن، شفاف و واقعی دانستند. امیر کسروی با 50 سال سابقه پرواز به برخی دیگر از ابهامات اشاره می کند.
بر اساس روش‌های نوشته شده در جمهوری اسلامی، هر پرواز بازرگانی باید با مرکز پدافند هوایی هماهنگ بشه و این اتفاق در مورد پرواز اوکراینی افتاده، ولی مرکز پدافند هوایی که ملزم یگان مستقر در فرودگاه رو که پدافند موشکی باشه مطلع بکنه از این پرواز، این کار رو انجام نداده. چرا؟ آپریتر سعی کرده قبل از شلیک موشک با فرماندهش تماس بگیره و سه روش گوناگون وجود داره برای این تماس بر اساس روش‌های نوشته شده جمهوری اسلامی، ولی فرمانده جواب به این آپریتر نداده. چرا؟ اگر هر کدوم از این دو اتفاق چه جز روش‌های شناخته شده جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتاد، این جنایت صورت نمی‌گرفت. حالا جمهوری اسلامی جوابگوست که بگه چرا این کار عمدی نبوده. مسئله جی پی اس مطرح شده در گزارش نهایی که هیچ تأثیری در این سانحه نداره، برای اینکه خلبان‌ها وسایل ناوبری گوناگونی دارن که میتونن از اونها استفاده بکنن و بودن یا نبودن جی پی اس نمیتونه باعث سانحه باشه.
تخلیه 4 چمدان از هواپیمای اوکراینی نکته مبهم دیگری است که مهران جنت سرشت با سابقه کار در فرودگاه بین المللی تهران به آن اشاره می کند.
در گزارشات اول و دوم و حالا بحثایی که روزهای اول بود، مقامات به شدت پیاده کردن چمدون از هواپیما تکذیب کرده بودند و حتی گفته بودند که بارهای اضافی هم جداسازی شده بوده و چمدونی از هواپیما پیاده نشده، در حالی که در گزارش نهایی سازمان هواپیمای کشوری گفتند که در لحظات آخر 4 چمدون از هواپیما از انبار عقب پیاده شده و به جاش چند بسته هندبگ یا بار دستی مسافر که حالا غیر استاندارد بوده، بزرگ بوده، مهماندار قبول نکرده، اون رو زدن. در این مورد توضیح حتما باید بدم. ببینید، چمدونی که مسافر به کانتر پذیرش تحویل میده و در قبالش تگ میخوره روی چمدون و تحویل قسمت بار میشه، شرکت هواپیمایی در مورد این چمدون ها مسئولیت داره. یعنی اگر اون چمدون گم بشه یا آسیب ببینه، شرکت هواپیمایی ملزم به پرداخت خسارت هست. ولی مسافری که بار دستی غیر استاندارد یا بزرگ رو میخواد هم کنه به داخل هواپیما، حالا یا توسط خود کارکنان شرکت هنگام سوار شدن یا توسط سر مهماندار پرواز مورد قبول واقع نمیشه و میخوان ببرن انبار هواپیما، تگی بهش الساق میشه به نام تگ لیمیتد. این تگ وقتی که الساق میشه، یعنی شرکت هواپیمایی مسئولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدن این چمدون نخواهد داشت، چون این چمدون باید در کانتر پذیرش تحویل میشده و مسافر تحویل نداده. خب چرا، به چه دلیلی نماینده شرکت هواپیمایی اوکراین باید بیاد 4 بسته چمدونی رو که تگ پشت کانتر خورده و نسبت بهش مسئولیت داشته رو باید بیاد پیاده بکنه و به جاش چند بسته بار دستی مسافر که تگ لیمیتد داشته و شرکت هیچ مسئولیتی در قبالش نداشته رو باید بیاد بارگیری بکنه توی هواپیما؟ عقیده من اینه که این هم دروغ هست، این اتفاق قطعا نیفتاده، چون با توجه به شناختی که از دوستان شرکت هواپیمای اوکراین اینترنشنال در ایستگاه تهران کار میکنن، یه همچین کاری اصلا امکان نداره ازشون. تمام کارکنان شرکت هواپیمای اوکراین اینترنشنال در فرودگاه امام به حق جزو بهترین، باسوادترین و با تجربه ترین کارکنان شرکت هواپیمای خارجی در فرودگاه امام هستن.
خانواده های جان باختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراینی در ایران روز یکشنبه در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح تجمع کرده و خواستار اعلام جرم علیه 3 مقام بلندپایه امنیتی و نظامی شدند. آنها پیرو شکایت قبلیشان علیه امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه، اکنون شکایتی را علیه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دادسرا به ثبت رساندند. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان پرواز PS752 از برخورد نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان روز یکشنبه خبر داده است. 2 هفته پیش انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752 اعلام کرده بودند که دادسرای نظامی با ارسال ابلاغیه‌ای به خانواده های شاکی خبر داده بود که برای افراد رد بالای حکومت در این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است. خانواده ها این ابلاغیه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. دادستان نظامی پیشین جمهوری اسلامی روز 17 فروردین ماه از بازداشت 10 نفر که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی دخیل بودند خبر داد. 40 روز گذشته و همچنان این افراد بی‌نام و نشان باقی ماندند و حتی برخلاف قوانین بین المللی حاکم بر همکاری‌ها در تحقیقات جنایی، به رغم درخواست اوکراین اسامی این 10 نفر به آن کشور هم داده نشده. پنهانکاری جمهوری اسلامی در روزهای نخست پس از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، آزار و اذیت خانواده‌های داغدار و تحت فشار قرار دادن آنها برای گرفتن غرامت و دادن رضایت و همچنین دادن اطلاعات ضد و نقیض و غیر شفاف در مورد علت شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی تا بدان درجه رسید که در اوایل اردیبهشت ماه خانواده‌ها و گروهی از فعالان حقوق بشر را بران داشت تا از دولت کانادا بخواهند که سپاه پاسداران را همچون آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهد.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.